حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه تا آسمان. فردا 17 ماه ربیع الاول، ماه ربیع المولود، همزمان با سال روز میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و همچنین سال روز میلاد با سعادت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیه السلام هست که خدمت همه شما عزیزان پیشاپیش تبریک عرض میکنم. در هفته وحدت هستیم و هفته بسیج. این روزها رو هم خدمت شما بزرگواران و همراهان خوب برنامه تا آسمان تبریک عرض میکنم. امروز روز شنبه است، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم. حضور خدمت شما سلام عرض می‌کنم مجدداً، عرض خوش آمد و عرض تبریک این ایام را دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. ان شاء الله این ایام با سعادت بر همه مسلمانان جهان مبارک باشه. ان شاء الله این ایام وسیله بشه که ما با سنت و سیره پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام بیشتر آشنا باشیم، بیشتر از زندگی اون حضرات درس بگیریم و قلب و جانمون رو به نور محبت اونها روشن‌تر بکنیم. فردا هم ولادت با سعادت حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است و هم ولادت حضرت امام صادق علیه السلام. بعد هر دو جهت روز افطار ربیع و شب افطار ربیع نورانی است. انسان بعد هم امشب رو هم فردا رو قدر بدونه. قدر دونستن روز عید هم در فرهنگ اسلامی فقط به این نیست که انسان خب لباس تمیز و مناسب بپوشه و حال سرور و بهجت درش باشه، بلکه قدردانی نعمت به این است که انسان در اون روز بیشتر به یاد خدا باشه.
بله.
این قسمت بشه ما مشهدی یا عرض ادب محضر از امام علیه السلام داشته درست. باشیم انسان توان داره صدقه بده، اطعام بکنه و کارهای خیر انجام بده. این کارهای خیر است که در واقع خوشی واقعی مؤمن است و قدردانی از نعمت الهی و شکر نعمت. حالا فردا هم متعلق به پیامبر اکرم و هم به امام صادق علیه السلام، ولیکن انقدر پیامبر اکرم عظمت دارند در برابر ائمه علیهم السلام که در این گونه موارد توی دستورات بزرگان اخلاق و عبادات آمده که انسان باید توجهش رو بیشتر به پیامبر اکرم قرار بده، چون گویا امام صادق علیه السلام در وجود پیامبر اکرم گم هستند. حالا شعر زیبایی هم که شما اول فرمودین خوندین که امیرالمومنین علیه السلام با اون عظمتشون خودشون رو میفهمن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. این حال در همه ائمه علیهم السلام هست. در خود احوال امام صادق علیه السلام هم داریم که مثلا گاهی اسم شریف پیامبر اکرم که آمد حال امام صادق علیه السلام متغیر میشد، حضرت خم میشدن، عرض ادب میکردن همونجا که نشسته بودن و محضر پیامبر اکرم دست. و پایین میمدن کاملا. این حالت تواضعی که ائمه علیهم السلام دارن نسبت به پیامبر اکرم مال عظمت مقام پیغمبره که همه اهل بیت رو در تحت پوشش خودشون قرار دادن و همه رو جا دادن. خب میدونید که به حسب موازین عرفانی فلسفی و اون چیزی که ادله قرآنی روایت به دست میاد مسلما مقام ائمه علیهم السلام از انبیاء گذشته بالاتر، ولی انقدر پیامبر بلندند و با عظمتند که اینا هیچکدومشون در کنار پیغمبر دیگه مقام نبوت ندارن، همه زیر چتر وجود مقدس پیغمبر اکرم هستن و فقط وصی حساب میشن.
درست.
اون که اگر در زمان قبل از پیغمبر بودن هر کدوم نبی از انبیاء الهی محسوب میشن. این سبب میشه که خب در این ایام گرچه از هر دو جهت برکت هست اما انسان توجهش بیشتر به خود پیامبر اکرم قرار بده و در ضمن توجه به پیامبر انشاءالله توجه به امام صادق علیه السلام هم تو مجالس در حاشیه انسان داشته باشه و وجود هر دو نور مطهر الهی بهره بر انشاءالله بر همه مبارک باشه و توفیق این توجه بر همون حاصل بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم، نکات بسیار زیبایی رو فرمودید. من همینجا هم عرض کنم که فردا مراسم ویژه جشن سالروز میلاد پیامبر اکرم و حضرت صادق علیه السلام در حرم مطهر حضرت رضا به طور زنده پخش خواهد شد و ما برنامه تا آسمان رو فردا نخواهیم داشت و انشاءالله روزهای بعد خدمتتون خواهیم بود. یک بخش کوتاه که بخشی است از مراسم جشن در حرم مطهر حضرت رضا رو با هم ببینیم و برگردیم بحثمون رو آغاز کنیم.
أمنه الهادي محمد معدن الإحسان حبه فرض علينا يا ذا العرفان كل من قد هاب فيه يجتني الرضوان يا هنائي في هوى إنني نشوان كيف لا أهوى نبيا خلقه القرآن جدد الأعياد فينا مولد عدنان كيف لا أهوى نبيا خلقه القرآن جدد الأعياد فينا مولد عدنان ترحم قلبي الولغان كن شفيعي يوم حشمي من لظى النيران سادتي صلوا على من جاء بالقرآن من جاء بالقرآن أي بيت بفر روح دو يا رسول الله بل راحت چشم جوان راحت جان يا رسول الله سیمای غنچه گل ختم رسول قبله دل ها آمد با مقدم تو خند لب حضرت زهرا بت‌های کافران افتاده روی خان میخوانم این نوا
خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و بار دیگر این ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هفته‌های گذشته در مورد عرفان‌های نوظهور و کاذب صحبت کردیم، اما نسخه در واقع صحیح عرفان رو امروز می‌خوایم در خدمت آقا باشیم و عرفان اسلامی رو برای ما و شما تشریح کنند. در شرع مقدس اسلام و بحث عرفان نکته‌ای است که خیلی از عزیزان و بزرگان ما به دنبال عرفان بودند، عارف شدند و جزء عرفها قرار گرفتند. اما این نسخه صحیح چه هست؟ امروز در برنامه آسمان با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در موردش بحث میشه و حاج آقا در این باره برای ما و شما صحبت میکنن. حاج آقا من خیلی الکن گفتم، صحیح ترش در واقع چی هست؟ عرفان اسلامی را اگه بخوایم تعریف کنیم برای بینندگانمون و اونهایی که علاقمند هستن که راه عرفا رو طی کنن چه باید بکنند و چگونه باید شروع کنند برای ما بینندگان بفرمایید.
خودش افتون باشه قبلا نرفت شد که عرفان در زبان عرب به معنای شناخته یا با هم معرفت. حالا در زمان ما توی این بحث عرفان‌های کاذب که ما هفته‌های قبل داشتیم گفتیم عرفان به معنای معنویت گرایی دیگه اصطلاح شده. هر کسی که یک سر و سری با ماورای طبیعت داره، حالا خدایی باشه یا شیطانی باشه، بهش میگن عرفان. ما توی بحث عرفان اسلامی وقتی میگیم عرفان، منظور از عرفان واقعا همون معرفته و ما خب هم در آیات به این مسئله اشاره شده که انسان مؤمن باید دنبال خدا باشه و بره به لقاء الله برسه، به درجه لقاء و دیدار الهی. و هم تو روایات که تعریف معرفت الله یک تعبیر خیلی وسیع است که ائمه علیهم السلام انسان را در کنه معرفت الله، شناخت خدا.
درست.
و شناخت خدا هم یک مسئله است که مراتب داره. بالاخره هر کسی یک درجه از شناخت خدا که در قلبش فطرتاً هست، این های انسان با عمل صالح میتونه تقویت کنه جلوتر ببره. اون درجه عالی از شناخت خدا که دیگه عالی ترین درجه هستش، اون میشه کمال انسان.
درسته.
عرفان در اصطلاح اسلامی یعنی حرکت کردن برای رسیدن به اون درجه عالی از شناخت خدا و اونس و ارتباط با خداوند.
درسته.
که کسی واقعا به اون درجه عالی رسید میشه نهایت درجه عرفان، میشه یک عارف حقیقی. اگه مرتبهش پایین تر بود خب، یا حالا گاهی بهش عارف نمیگن، میگن سالک، یعنی کسی که در حال حرکته. گاهی هم میگن عارف، ولی عارفی که هنوز به اون درجه آخر عرفان نرسیده. وقتی میگیم عرفان اسلامی یعنی هدف عرفان است، هدف معرفت و شناخت خداست، اونس با خداست. برنامهش هم برنامه است که دین مقدس اسلام آورده، چون بالاخره هستن که اصلا در کوچه کنار عالم که ادعا دارن ما هم دنبال اون معرفت واقعی خدا هستیم.
بله.
اما از یک برنامه‌های دیگه استفاده می‌کنن که این برنامه‌ها قبلا هم بحث شد، بعدش کلا به بیراهه برای انسان رو، بعدش هم عملا به نتیجه انسان رو
نمی‌رسونن.
عرفان اسلامی یعنی انسان هدفش رو درست بکنه، معرفت خدا قرار بده، مسیرش هم درست بکنه، خود دین و اطاعت از پیامبر اکرم که اسلام باشه قرار بده، تا بتونه از این مسیر صحیح به اون هدف صحیح دست پیدا بکنه.
مباحث بسیار زیبا و کاربردی ایشون استفاده میکنیم. رسیدیم به بحث عرفان و طی جلسات گذشته در مورد عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب حاجا برای ما و شما صحبت کردم و اینکه در واقع در انتها این عرفان‌ها به کجا میرسه و همه اونها به نوعی آسیب داشت، اما نسخه صحیح راه در واقع عرفان و کسب معرفت عرفان اسلامی هست که امروز و این جلسه قرار حاجا برای ما و شما صحبت کنند. در بخشی که قبل از بخش در واقع اول برنامه و قبل از اینکه به استقبال اذان بریم تعریفی از عرفان اسلامی حاجا برای ما و شما داشتند و ادامه بحث رو در خدمت حاجای وکیلی ادامه میدم که امیدوارم فرصت همراهی داشته باشید. حاجا در مورد بحث عرفان خیلی ها با اخلاق این رو میخوان تفاوتش رو بدونن و فرقش رو بدونن. آیا عرفان با اخلاق فرقی داره؟ وقتی میگن یک کسی عارف هست یعنی چگونه است؟ چه کسی عارفه؟
عرفان و اخلاق در حقیقت میشه گفت مثل کلاس اول و دوم میمونن. توی عرفان بس از هدفی که معرفت الله هست، توی اخلاق بس هدف معرفت الله نیست، صرفا این است که انسان رفتارهای خودش و صفات درونی خودش اصلاح بکنه.
درسته.
اما حالا با چه انگیزه دقیقا این کار انجام بده و تا چه حدی تو دانش اخلاق اینقدر مسئله رو با افق دور نگاه نمی‌کنن.
درسته.
مثلا معمولا توی فضای اخلاق انسان وقتی حضور پیدا می‌کنه اگه اخلاق صرف باشه بیشتر میگن این کارو بکن این کارو نکن، یا سعی کن این صفت خوب رو در قلبت جا بدی، اون صفت بد در قلبت بیرون بکنی. اما توی عرفان تمرکز بر هدف خیلی بیشتره که میگن تو یه انسانی هستی که هدفت از آمدن در این دنیا شناخت خداست. سعی کن به اون هدف برسی.
درست.
خب انسان میخواد به اون هدف برسه حتما باید اخلاقش هم اصلاح کنه، باید رفتاراش رو تغییر بده، صفات درونیش هم تغییر بده. ولی وقتی انسان هدف رو میشناسه انگیزه ها عوض میشه، نوع کار عوض میشه. به تعبیر محمد الله شیخ مطهری در کتاب آشنایی با عرفان اسلامی دارن، حالا بینندگان عزیز اگه خواستن یه آشنایی اجمالی با عرفان اسلامی پیدا بکنن، این قسمت آشنایی با عرفان اسلامی از مجموعه آثار شیخ مطهری خیلی خوب و روانه. به تعبیر میفرمایند که عرفان حالت حرکت داره.
درست.
یعنی انگار انسان یه مبدعی است، یه مقصدی است، میخواد از جا حرکت کنه به اون مقصد برسه. اما اخلاق حالتش حالت ثابته، انسان همجا نشسته میگن این لباسای کسی بود در بیار لباس رو تمیز تنت بکن. لذا عرفان وقتی مثلا کتاباش رو نگاه میکنه مرحله مرحله است، منزل منزله، میگن آغازش اینجاست، بعد اول تو از خواب غفلت بیدار میشی، توبه میکنی، بعد این کار میکنی، بعد این کار میکنی، مرحله مرحله جلو میری، توش حرکت داره. و همینجور اصطلاح سلوک رو به کار می‌برن تو عرفان. سلوک یعنی راه پیمودن.
درسته.
اما در اخلاق معمولا این تعابیر کمتر استفاده میشه. اخلاق حالت ایستا و ثابت داره.
درسته.
انسان در جا نشسته میخواد سری خصوصیات در خودش تغییر بده. روح عرفان اخلاق یکیه، ولی جایی که صحبت از اخلاق تنها میشه یه مقدار تمرکز نسبت به اون هدف کم میشه، کم رنگ میشه.
درسته.
وقتی صحبت از عرفان میکنن معمولا اون هدف خیلی پررنگ‌تر میشه. شما یک شخصی که اخلاقیاتش عوض کرده، اخلاق حسنه داره، میشه گفت شخصیت اخلاقی.
درسته.
ولی هنوز بهش نمیشه گفت عارف. عارف باید از این ابزار تازه استفاده کنه، مراحل حرکت به طرف خدا رو طی بکنه، برسه مقام معرفت الله. اون موقعی که مقام معرفت الله رسید تازه میشه شخصیت عارف. به تعبیر میشه گفت هر عارفی حتما اخلاقی هم هست، اگه کلاس دوم بره کلاس اول رو طی کرده. ولی ممکنه کسی اخلاقی باشه هنوز به مرحله معرفت نرسیده باشه.
سوالی که اینجا برای من آماده شده این هست: مدتی هست عشق به عرفان و کتاب‌های عرفانی به سرم افتاده، ولی یک نفر میگفت مگر کسانی که دنبال عرفان هستن چه کار میکنن که دنبالشان بروی؟ هر چی هست در همین دینداری، سعی کن به دینت پایبند باشی و به رساله عملی درست عمل کنی. این حرف چقدر درسته صحیح هست؟
این حرف حالا دو پهلوه، از یه طرف نصفش راسته که واقعا در عرفان هیچ خبری ورای دین نیست.
درسته.
عرفان یعنی دینداری کامل، دینداری حقیقی.
درسته.
درسته. ولی که بگیم به رساله عمل کنیم این تعبیر دقیق نیست، چون رساله یه بخشی از دینه.
درسته.
یکی از اشتباهات مهم ما هم اینه که گاهی فهم کنیم دینداری یعنی به رساله عمل کردن. این یعنی دین.
خیلی هم میگن واجبات رو عمل کن، محرمات رو هم ترک کن.
حالا تازه من یه قلم اجازه دیم بیام این طرفتر که واجبات و محرمات هم یه بخش خیلی وسیعش در رساله خوب نیست.
درست.
مثلا غیبت حرام، یک عالم فروعات داره، خب در رساله نیومده. حق همسایه واجبه، این در رساله مثلا احکام صله رحم در رساله.
درست.
یعنی ما یه حجم زیادی واجبات و محرمات داریم که اونها تو رساله نیست. انواع حق و نازها، مراعات حقوق دیگران، یه بخشی از مسائل عبادی هم تو رساله مثلا نیامده، چون رساله یک بخشی از مسائل شرعی است که پرکاربرده، تو زندگی زیاد استفاده میشه، اونو در این قالب چاپ کردن و در اختیار اون قرار دادن. پس اولا همینجوری تذکر دادن واجبات و محرمات باید کامل بشناسیم. مثلا شما فرض کنید توی خیابون وقتی با سرعت حرکت میکنید به خط عابر پیاده مثلا میرسید، خب حق الناس عابر پیاده حق تقدم داره.
درست.
اگه بنده مثلا توقف نکردم عابر پیاده رد شه، حق الناس رو ضایع کردم، یه واجب الهی زیر پا گذاشتم. خب مثلا با ترک این واجب الهی انسان تو مسیر عرفان هم حرکت نمیتونه بکنه. حالا این تو رساله ممکنه نوشته نشه، پس اولا باید کل دین رو واجبات و محرماتش انسان بشناسه و عمل کنه. دوم ما یه لایه داریم بعد از واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات. این مستحبات و مکروهات هم یه بخشش اعمال ظاهریه، یه بخشش اعمال قلبی و درونی. باز اون بخش درونیش تو رساله نیست ولی جزء دینه.
درسته.
مثلا ببینید دو نفر کنار هم دیگه نماز میخونن، هر دو آداب نماز رو ممکن آداب ظاهریش کامل مراعات کنن، اذانی و اقامه و با تو معنینه هم دو سوره رو کن، ولی یکی مثلا با عشق داره نماز میخونه، یکی بدون عشق، یکی
اصلا تکلیف فقط
چه تکلیف میخونه، یکی اصلا با خضوع و خشوع میخونه وقتی نماز میخونه، با حال عبودیت میخونه، یکی نه، درسته یکی حضور قلب داره، یکی حضور قلب نداره. خب اینا در رساله با جزئیاتش بیان نشده، لذا بزرگان ما مثلا گاهی رساله میسن در احکام نماز، گاهی کتاب میسن مثلا اسرار الصلاة، آداب الصلاة، سر الصلاة، که اینا خصوصیات درونی آداب قلبیه به تعبیر نمازه. عرفان واقعیتش هیچی ورای دین نداره. اصلا ما عرفان اسلامی که میگیم، یعنی میخوام بگیم مسیر مسیر اسلام دیگه، یعنی قرار شد بیرون اسلام چیزی توش داخل بکنیم میشه اون انحرافاتی که قبلا بحثش رو کردیم
در مورد صحبت کردیم.
فقط واسه اینکه ما تو زندگی دینیمون خیلی مواقع این واقعیت ها رو درست احساس گفتن. از مرحوم آیت الله قاضی یکی از شاگردانشون نقل می‌کنه، من اواخر عمرم خدمت ایشون رفتم، دیدم ایشون غرق فکرن، اون مضمون داستان اینه، یه مقدار مثلا حالت حزن دارن، بهشون گفتم آقا چیه ناراحتین؟ فرمودن دارم فکر میکنم اگه ما رو بردن اون دنیا، اگر بهشت رامون دادن، تو بهشت هم اجازه میدن ما نماز بخونیم، اونجا چیزی نمیذارن ما نماز بخونیم. درسته؟ یعنی
اوج ارتباط در نماز بخون.
که بعد مقام مدام رهبری هم تو اون سخنرانی که در مورد مرحوم قاضی دارن دقیقا به من انگوش گذاشتن که این حال مرحوم قاضی که میگن در اوج مشکلات، ایشون وقتی الله اکبر نماز رو میگفتن همه چی فراموش میکردن. خب اینم جزء دینه، درسته که انسان انقدر عشق عبادت داشته باشه که بگن میبرم توی باغی و نمیدونم کاخی و رودی و بهش به اون معنی که توی این دنیا پیدا نمیشه نمونش، ولی اونجا عشقش اینه که برای نماز بخونه. درسته. خب این بعد از دین گاهی مورد غفلته. لذا کسی عشق، حالا مثلا این سوال عشق عرفان و کتاب های عرفانی داره، اگه عشق این عرفان های حقیقی رو داشته باشه که خوبه. ما نباید فکر کنیم جدای از دینه، باید بفهمه که این ابعادی از دین است که گاهی مواقع مورد غفلت قرار میگیره. اینا باید بهتر بشناسیم، بهتر بهش عمل بکنیم.
به من گفتن که سوالات زیادی به دست ما رسیده اما غیر مرتبط هست با توجه به اینکه ما در واقع اصل بحث عرفان اسلامی رو می‌خوایم مطرح کنیم. اگر بخوایم این سوالات رو مطرح کنیم از بحثمون منحرف میشیم. لذا با کمال احترامی که برای شما بینندگان قائلیم از بیان سوالات خودداری می‌کنیم، یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه سوالات دیگری رو خدمت شما مطرح می‌کنیم.
ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث عرفان اسلامی که نسخه صحیح راه عرفان هست رو ادامه میدیم. حاجا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا درست هست که میگن عرفان همون تصوف هست و هر دو باطل هست؟
این مشابه سوال در بحث تصوف حقیقتا هم مرور کردیم که اونجا عرض کردیم که تصوف هم نمیشه 100% ردش کرد. باید ببینیم کسی که کلمه تصوف رو به کار میبره منظورش از این کلمه چیه، چون در طول تاریخ اسلامی گاهی این کلمه در مورد افرادی به کار رفته که یقینا درست کار بودن، یقینا راهشون حق بوده. حالا مثل مرحوم شیخ بهایی که تو حرم امام رضا سلام مشرفشون خدمتشون هستیم، مرحوم علامه مجلسی اول و دیگران. لذا ما اونجا عرض کردیم که وقتی گفتن یک کسی اهل تصوفه باید فوری بپرسیم منظور این چی کار میکنه، این برنامه و این عقاید رو عرض کنیم بر دین خدا، اگه مطابقه بگیم خب خوبه، اگه مطابق نیست. عرفان هم همینجوریه، عرفان هم مثبت داره منفی داره، تصوف هم میتونه مثبت داشته باشه میتونه منفی. گرچه تو زمان ما معمولا اینجوری رسم شده که تفکرات و رفتارهایی که یک جریان انحرافی توش قاطی شده رو میگن تصوف، اونایی که بار خالص‌تره بهش میگن چه میگن عرفانی. اشتباهی که خب زمان ما به کار میره، ولی باید دقت کنیم تو پذیرفتن یه جریان یا رد کردنش خیلی دنبال اسم نباشه، محتوا رو بررسی بکنه. ببین محتوا چقدر، اگر بزرگانی هستش که اینا اهل دیانت هستن، آدم میدونه از مسیر دین خارج نمیشن، درسته، خب انسان میتونه نسبت بهش پذیرش داشته باشه. اگر نه باید بسنجه، خلاصه بررسی کنه، نه در بس بپذیره نه در بس رد بکنه.
درسته. یه سوال به طور کلی بپرسم، اگر بخوایم عارف بشیم چی کار باید بکنیم؟ بعضی ها فکر میکنن یا مثلا تو ذهنشون هست اگر بخوان در این راه قدم بردارن باید از ریاضت کشیدن های شروع کنند.
ببین خب قدم اول برای اینکه آدم تو راه عرفان حرکت کنه، یا به تعبیر حال من بگم دینداری کامل،
دینداری
که شنوندگان و بینندگان ما احساس نکنن یه چیز عجیب و غریب بودن راجع صحبت میکنن، اول خب یک مرحله شناخت لازم داره، درسته، ما باید بگم مطالعاتی رو دنبال بکنیم که مقداری با واقعیت دین و همه ابعادش آشنا بشیم. دینداریمون در اون حد محدود قرار ندیم که ما تو روایت خب داریم امام کاظم علیه السلام فرمودن گاهی از بقیه همه نقص کردن، فرمان من پیش خودم اگر که یک جوانی از جوانان شیعه رو شلاقش بزنن که بره دین رو کامل بشناسه، خوشحال‌تر از اینم که این شلاق نخوره و دین رو نشناسه.
تا این
حالا معلومه که شلاق بزنن یه تعبیر است برای اینکه میخوام بگن اینقدر مهمه قضیه، درسته، میفرمایید خب این دین برنامه اگر تو طرف خداست، اگه اینجا رفتی یاد گرفتی عمل کردی بهرهش میبری، اگه نکردی خب خودت ضرر می‌کنی دیگه و دردسرش تو عوالم بعدی برای انسان بیشتر. اولا شناختش لازمه که ما در مورد شناخت این راه خدا و حرکت به طرف خدا مطالعه کنیم، یعنی در مورد دینمون،
درسته،
هی فکر نکنیم دین یه سری دستورات تعبدیه مثلا خشک و خالی و بیروحه،
خیلی بیشتر از این چیزایی که خودمون میدونیم.
الان که الحمدلله برگشت انقلاب اسلامی کتابای خیلی زیادی در شهر حال بزرگان اهل عرفان نوشته شده و جزئیات زندگی اینها، سبک زندگی اینها، اون حال و هوای معنوی که تو زندگیشون بوده که انسان با مطالعه اینا میتونه یه ابعادی از زندگی رو بشناسه و به اون طرف حرکت بکنه. خب این یه قدمه. قدم بعدی این است که خب انسان شروع کنه مرحله مرحله عمل کردن دیگه. حالا اون مرحله مرحلهش تدریجی است و برنامه داره. ولی باید دقت بکنیم عرفان به معنای یک ریاضت کشیای خاص اونجوری که مثلا مرتضای غیر مسلمان نقل می‌کنن نیست. یه تعبیر زیبایی دارن مرحوم علامه طباطبایی، می‌فهمن که این عمل به دستورات خود دین به شکل کامل این سختن این ریاضته. لازم نیست شما مثلا بگین حالا مثلا من روزی خرما فقط میخورم، شب بودن رو تخته ای که میخ پیش دادن رو میخ میخوابم مثلا، نمیدونم مثلا در غار زندگی میکنم یا 6 ماه مثلا دستم مثلا بالا نگم، کارهایی که دین مرتضی هندی بعدا انجام میدن. ایشون فرمان شما دیندار باش، مثلا تو جامعه که رفتی وقتی عصبانی میشی خشمت را فرو بنشان، درسته، فرو نشاندن این جرعه خشم خودش ریاضته، درسته، بادن و بچه که زندگی میکنی ایثار داشته باش، اگه کوتاهی کردن اذیت کردن تو سکوت بکن، عفو بکن، گذشت بکن، با شریکت همینطور، با همسایت همینطور، همین دستورات شهر رو اگر کسی مرد باشه بتونه انجام بده وقتی این واقعا مرد انسان هزار تا حرف بزنن انسان کاملا با کمال آرامش تا دور محبت هم بکنه. ما در احوالات زندگی ایمان مثلا خوندیم دیگه، مثلا شخصی از راه میرسه چون اگر فحش و ناسزا و اهانت و حضرت داده میرفتن مهربانی میکردن، درسته، فرضا همین برنامه دین عمل بکنیم بهترین ریاضته. چرا؟ خب تو دین آمده مثلا پرخوری نکن، در این حد ریاضت لازم، فرمودن شب و زود بخواب سعی کن سحرخیز باشی، اینقدر ریاضت که حتما در عرفان هم چیه هست، درسته، یعنی بدون مثلا همه بزرگان فرمودن بدون نماز شب انسان راه طی نمیتونه بکنه. بله. درسته. ولی منظور اگه ریاضت عجیب و غریبی باشه و یه سبک زندگی مثلا غیر متعارفی، نه چیزی بیشتر از همین دستورات شرعی لازم نیست. انسان ببین اون که مهم ما تو بحث عرفان اسلامی قبلا هم اشاره شد این است که عرفان اسلامی یه برنامه جدا از این برنامه زندگی نیست که مثلا این زندگیمون اینم خط مثلا برنامه عرفانی.
درست.
عرفان اسلامی یعنی این زندگی رو بشه رنگ و بوی جدید دادن بده. یعنی حالا به تعبیری خود بزرگان عرفان دارن میگن شما بیا یه مرحله نیتتو تغییر بده. آه. هر روز میری سر کار به پول در بیاری خرج زندگی بکنی، یعنی روز صبح که بلند میشی میخوای بری سر کار بچن که بگی میرم که مثلا پول در بیارم، بگو خدای من به خاطر تو، به عشق تو، به محبت تو، چون تو رو دوست دارم، چون تو گفتی تو روزی حلال در بیارم میرم سر کار، نیتم عوض میکنم با همون برنامه، با همون ساعت رفت و با همون ساعت آمد همون کارو بکن، به عشق خدا بکن. مثلا شما که صله رحم میرید که مثلا فرض کنید شما که مثلا برای همسرتون برای فرزندتون هدیه میخرید، به جای اینکه این هدیه رو فقط به نیت این بچه بخرید، میگه خدا چون تو رو دوست دارم، تو دوست داری به بچه ها هدیه بدی، من این هدیه رو میخرم این بچه هم که دل این بچه شاد بشه که من به طرف تو حرکت بکنم. یه نیت توش اضافه بکن، خب بعد رنگ و بوی این زندگی کلش میشه عوض میشه. البته در کنارش هم سعی کنی برنامه عبادی برای خودت داشته باشی، نماز اول وقت بخونی، سحر رو بیدار شی، همین برنامه عمومی زندگی تو، اونی که مهمه که اصلا امتیاز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حالا بازی ایام مختص وجود مقدس اون حضرته، اینه که آدم بتونه حرکت به طرف خدا رو تو متن زندگی جا بده. دلست. نه اینکه بره قارنشینی بکنه، از این جامعه کنار گیری بکنه، بگه من میخوام به طرف خدا برسم. طبیعتا اون وقتی دنبال خدا هست یه سری جا نباید بره، تو مجلس گناه نباید بره، جای لحواله نباید بره، ولی بقیه زندگی همه سر جای خودش
تشخیص هم هست.
بله بله، اون موارد حرامش و مکروهش مشخصه، ولی بقیهش رو همه رو مثل انسان عادی زندگی میکنه، از نعمت‌های دنیا استفاده میکنه تو مسیر صحیح با نیت صحیح با یک رنگ و بوی جدید. خلاصه
درست. پس اگه بخوایم عارف بشیم خیلی سخت نیست، میتونیم از همین الان نیتامون رو درست کنیم و اولین قدم همین باشه.
البته خب اینا شاید بشه یه توضیح دیگه نگیم خیلی سخت نیست، چون بالاخره
بله.
همت مردانه که میخواد.
درست.
ولی یه چیز برنامه جدیدی جدا از این زندگی جاری دینی،
نه منظورم همینه که قابل دستیافتن.
حتما حتما. اینکه مقام مولانا رهبری هم چندین بار تاکید کردن تو بیاناتش، حالا ایشون مثلا تاکید میفرمان مثلا که بالاترش که حالا من یه قلمم جان خود قرآن کریم فرمود لکن فی رسول الله اسوه حسنه، بعد میگن آقا پیغمبر الگوی شما، مثلا مارش پیغمبر، خب خود خدا فرمود پیغمبر الگوان، یعنی پس میشه به سیره اون، حالا مقام پیغمبر نمیشه رسید، اما به اون سیره و اون روش زندگی میشه دست یافتنی. اگه دست یافتنی نبود که قرآن بزرگان هم مثل مقام رهبری و دیگران که میگن آقا ائمه الگو هستن، اولیای خدا الگو هستن، یعنی دست یافتنی است، یعنی شدنی است. خلاصه
درست. ما حدوداً 3 دقیقه دیگه فرصت داریم، فکر میکنم بحثمون ادامه پیدا کنه و هفته آینده هم قرار باشه که ادامه این بحث رو در خدمت شما باشیم. یه سوال دیگر رو مطرح کنم، میگن عرفان و اخلاق استاد میخواد، استاد یعنی چه و چطور باید استاد رو پیدا کنیم؟
حالا این بس این مقدار طولانی است، من از شما اجازه میخوام که ادامهش هفته بعدی عرض کنم. حالا این مقدمه
عرض کنم.
ببینید هر کاری اگه انسان بخواد بدون راهنمایی و استاد طی بکنه راه دشوار میشه طبیعتاً دیگه. مثلا ریاضی هم بدون استاد بخواد بخونه سخته. درسته.
کسی که قبلا این تجربه رو داره مسلما خیلی میتونه کمک کنه. خیلی بهتر
انسان کمک کنه. طبیعتاً این راه هم خب چون راه پیچیده و دشواری است، اگه انسان یک راهنمایی داشته باشه که اون راهنما به انسان مسیر نشون بده مسلما خیلی بهتر.
درست.
فقط اینجا چند تا بحث هست که حالا بعد جلسات بعدی مفصل‌ترش بپردازیم. میگن که آیا همه مراحل عرفان و اخلاق و اینا استاد لازم داره یا نه. خب یک جواب خیلی مهم و ابتدایش این هستش که نه، اینجوری نیست. درست. مسلما برای شروع این راه انسان نیاز به استاد نداره، چون بعضیا میگن مثلا اخلاقو میخوام درست بکنیم، میخوام تعظیم نفس کنیم، استاد پیدا نمیشه، حالا ما نشستیم استاد پیدا شد. اینطور نیستش. برای شروع این راه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن همون چیزی رو که میدانی عمل کن، خدا علم آنچه که نمیدانی رو به تو روزی میکنه. درست. من عمل به ما علم و رسول الله علم ما لم یعلم. مسلما در یه مرحله ای که همین علم انسان استاد انسانه.
درست.
چون مسائل ابتدای این راه نیاز به نداره آدم یه کسی رو پیدا کنه در گوش آدم بگه تو همه کتابا نوشتن.
این مثل همون جریانی که از شنبه شروع میکنه.
بله. الان به خصوص زمان ما به همدلله این همه کتاب تو این موضوعات هست، انسان با مطالعه پیگیری گام های مثلا گفتن ما نماز اول وقت بخونیم که استاد نمیخواد.
درست.
گفتن مثلا اگه جوانی هست که مثلا در مقابل پدر و مادر تواضع داشته باش، اطاعت داشته باش، به تعبیر قرآن کریم عفم بهشون نگو، نگاه چپم نکن، خب استاد لازم نداره که.
درست.
پس گام اول که عمل کردن من علمی است که ما داریم که باید سعی بکنیم با مطالعه کردن و عمل به همین علممون راه پیدا کنیم. حالا تو مراحل بعدی یک مراحلی هست که اگه انسان دسترسی به اهل دل پیدا بکنه، استاد اخلاق پیدا بکنه، مسلما خیلی تاثیرگذارتر و خیلی مفیدتر است. که حالا سلام هستین، شرط و شروطی داره، جزئیاتی داره، این هفته بعد انشالله در موردش گفتگو بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. قول میگیرم که هفته آینده هم خدمت شما باشیم و انشالله بحث عرفان اسلامی رو ادامه بدیم. تعدادی سوال هم به دست ما رسید که مربوط به موضوع میشد، اما خب وقت ما به پایان رسید. قول میدم هفته آینده انشالله خدمت شما مطرح کنم و پاسخش رو برای شما انشالله بفرمایید، شما هم به جواب سوالتون برسید. از شما تشکر میکنم و بار دیگر این ایام رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید و ایام میلاد با سعادت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و همچنین میلاد امام صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان بار دیگر تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بر شما مبارک باشه و در مجالس جشن و شادی اهل بیت که شرکت میکنید انشاءالله ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. دوباره یادآور بشم که فردا مراسم جشن میلاد از حرم مطهر حضرت رضا انشاءالله به طور زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خواهد شد و برنامه تا آسمان فردا تقدیم حضورتون نخواهد شد. انشاءالله روز دوشنبه خدمت شما خواهیم بود. همه شما رو به خداوند منان می سپارم. روز روزگار بر شما خوش. خدا یار و نگهدارتون.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم.